کتاب ایوب. جلسه 5، ایوب و خاور نزدیک باستان. نوشته جان والتون. من دکتر جان والتون هستم و آموزه های او در مورد کتاب ایوب را ارائه می دهم. این جلسه 5، ایوب و خاور نزدیک باستان است. نقد و بررسی 00 از 22:2-44. نکته بعدی که باید در مورد اون صحبت کنیم این است که چگونه ایوب و کتاب ایوب با پیشینه باستانی خاور نزدیک که در آن وجود دارند مرتبط هستند. ما قبلا در مورد این ایده صحبت کرده ایم که کتاب مقدس برای ما نوشته شده است، اما برای ما نوشته نشده است. به زبان ما نیست. در فرهنگ ما نیست. از فرهنگ ما یا هیچ فرهنگ دیگری از آن زمان پیشی نمیگیرد. بنابراین از فرهنگ بیزانسی پیشی نمیگیرد و با فرهنگ بیزانسی صحبت نمی کند. از فرهنگ قرون وسطایی پیشی نمیگیرد. از فرهنگ خاور دور یا فرهنگ آفریقایی یا فرهنگ آمریکایی پیشی نمیگیرد. این فرهنگ را پیش بینی نمی کند، اما نیازهای مردم شباهت‌های خاصی دارد. ما باید خدا را بشناسیم. و بنابراین این برای ماست که به ما کمک کند تا خدا و برنامه‌ها و اهداف او را بشناسیم تا در مورد خدا خوب و درست فکر کنیم، اما برای ما نیست. این فرهنگ ما را فرض نمی‌کند یا فرهنگ ما را پیش‌بینی نمی‌کند. بنابراین کتاب ایوب کاملاً در جهان باستان ریشه دوانده است. اگرچه وامدار هیچ اثر ادبی خاصی در جهان باستان نیست، اما در آن ریشه دوانده است. و این ریشه دواندن به این معنی است که گفتگو در آن زمینه در حال وقوع است که حتی وقتی کتاب ایوب دیدگاهی متفاوت از آنچه دیگران در آن زمان و فرهنگ ممکن است اتخاذ کنند اتخاذ می‌کند، همچنان گفتگو در زمینه آن فرهنگ است. ما اشاره کردیم که ایوب بنی اسرائیلی نیست. او اهل سرزمین اوس است. بنابراین او بنی اسرائیلی نیست، اما کاملا واضح است که این کتاب یک کتاب بنی اسرائیلی است. یعنی توسط بنی اسرائیلی ها و برای بنی اسرائیلی ها تدوین شده است. رنج دیدهی پارسا در ادبیات خاور نزدیک باستان ان ساعت 20:44-6:33. با صحبت کردن در مورد وضعیت یک فرد پرهیزگار رنج کشیده، این موضوع در دسته‌بندی‌های قرار می‌گیرد که در دنیای باستان شناخته شده است. تعداد زیادی از آثار ادبی وجود دارد که در مورد فرد پرهیزگار رنج کشیده بحث می‌کنند. اما پاسخهایی داده شده در کتاب ایوب کاملا متفاوت از آنچه در دنیای باستان میابیم است. برخی از قطعات دنیای باستان که از این نوع الگو پیروی میکنند، قطعه سومری اولیه به نام مردی و خدایش است. در آنجا، فردی که رنج میبرد، خود را از هر گونه گناهی که ممکن است مرتکب شده باشد، بی‌اطلاع میداند. وضعیت او این است که از یک بیماری رنج میبرد. او یک مطرود اجتماعی است. اما در پایان کتاب، گناهان برای او مشخص می شوند و او به گناهان خود اعتراف می کند و سلامتی خود را بازیابد. فلسفه پشت آن کتاب این است که هیچ کودکی بی گناه به دنیا نمی آید. به عبارت دیگر، همه گناهانی دارند و این منجر به سرود ستایش می شود که الهیات آن کتاب است. یک اثر عکدی مربوط به بین النهرین گفتگوی یک مرد و خدایش نام دارد. باز هم آنها از هر گونه توهین احتمالی بی‌اطلاع هستند. موتیف متقی رنج کشیده این ایده را القا می‌کند که کسی که در ظاهر به نظر می‌رسد هر کاری را که لازم بوده انجام داده و از همه جهات اساسی پرهیزگار است، اما رنج می‌کشد. و بنابراین در این گفتگوی یک مرد و خدایش، این مرد از بیماری رنج می‌برد و در نهایت سلامتی خود را بازیابد. هیچ فلسفه‌ای ارائه نمی‌شود. هیچ لطف الهی تضمین شده ای وجود ندارد. یکی از مشهورترین آثار دنیای باستان، لودلول بل نمقی نام دارد، به معنای خدای خرد را ستایش خواهم کرد. این اثر عکدی و در عین حال بابلی است. در اینجا نیز شخصیتی داریم که از هر نظر وظیفه شناس و پرهیزگار است و از هر گونه توهین احتمالی بی‌اطلاع. با این حال خود را مطرود اجتماعی می‌بیند. ارتباط از سوی خدایان نام شخص است. او از یک بیماری رنج می‌برد. ارواح محافظ او رانده شده‌اند. او درباره ظلم شیاطین صحبت می‌کند و بنابراین او در چنین موقعیتی قرار دارد. در حل و فصل وضعیتش خدا در خواب ظاهر می‌شود و او را آگاه می‌کند. نتیجه این است که به او راهی برای تقدیم یک قربانی تطهیر داده می‌شود که باعث آرامش می‌شود و توهین‌های خودش از بین می‌روند. شیاطین او بیرون رانده می شوند و او به سلامتی باز می گردد. این باز هم نشان می دهد که او واقعاً بدون توهین نبوده است. فلسفه پشت این اثر می گوید که خدایان مرموز هستند، چه کسی می داند چه می کنند؟ و منجر به سرود ستایش خدای بابلی مردوک می شود. یکی از آخرین موارد تئودیس بابلی نامیده می شود. در این مورد دوباره فرد ادعای تقوا می کند، اما خانواده اش از بین رفتند و او از فقر رنج می برد. و در این مورد واقعا هیچ راه حلی برای وضعیت او وجود ندارد. آنها نتیجه می گیرند که اهداف خدا دور از دسترس است و شما واقعا نمی تونید بگید که آنها چه می کنند. این نظر را بیان می کند که خدایان افرادی را با تمایلات شیطانی و مستعد رنج آفریدند. و بنابراین دنیا به همین سادگی است. ایده ها در منابع N ساعت 6:33 منفی 11:02. اینها برخی از محبوب ترین قطعاتی هستند که از دنیای باستان می شناسیم. و می توانیم ببینیم که آنها دیدگاه بسیار متفاوتی در مورد خدایان و رنجی که مردم تجربه می کنند ارائه می دهند. بنابراین پاسخی که در اینجا می یابیم رازآلودگی الهی است. شما واقعا نمی توانید بدانید که خدایان چه می کنند. گناهکاری ذاتی بشریت، همه گناه می کنند، همه مرتکب جرم می شوند و بنابراین در رنج هرگز نمی توانید ادعا کنید که سزاوار آن نبودند. یا حتی خدایان بشریت را منحرف می کنند. در موارد دیگر، آنها این ایده را بیان می کنند که هیچ کس واقعا نمی تواند هر کاری را که خدایان می خواهند انجام دهد. بنابراین همیشه چیزی وجود دارد که خدایان می توانند از آن عصبانی شوند. به طور کلی در خاور نزدیک باستان تمایل کمتری برای سرزنش کردن وجود دارد. مردم واقعا بی‌اطلاع هستند. خدایان به طور صریح ارتباط برقرار نکردند. وقتی در مورد مصریان یا بابلی ها یا کنعانی ها یا هیتی ها صحبت می کنید، خدایان خود را آشکار نکردند. و بنابراین هیچ ارتباط روشنی در مورد آنچه آنها می خواهند، آنچه آنها را خوشحال می کند یا آنچه آنها را ناراحت می کند، وجود ندارد. در دنیای باستان چنین چیزی وجود ندارد. علاوه بر این، مردم معتقد بودند که خدایان تا حد زیادی متناقض هستند. آنها برنامه های خودشان را دارند و دمدمی مزاج هستند. روز به روز ممکن است متفاوت عمل کنند. و بنابراین حتی اگر احساس کنند که وضعیت آنها نتیجه غفلت یا خشم یا تغییر نظر خدا به هر دلیلی است، واقعا راهی برای فکر کردن به همه چیز ندارند. در دنیای باستان، آنها معتقد بودند که اگر خدایان عصبانی شوند، محافظت خود را از بین میبرند و در نتیجه فرد آسیب پذیر می شود و در معرض خطر قدرت‌های شیطانی یا فقط نیروهایی که در اطراف هستند قرار می گیرد. و بنابراین ما این را در قطعی که من به عنوان لودلول بل نمقی شناسایی کردم، پس از اینکه فرد رنج دیده هر کاری را که به ذهنش خطور کرده انجام داده است، می‌بینیم. او این کلمات را دارد: کاش می‌دانستم که این چیزها خدای آدم را خشنود می‌کند. آنچه برای آدم مناسب است، برای خدایش توهین است. آنچه در قلب آدم نفرت‌انگیز به نظر می‌رسد، برای خدایش مناسب است. چه کسی از اراده خدایان آسمان خبر دارد؟ چه کسی نقشه های خدایان دنیای زیرین را می فهمد؟ انسان های فانی از کجا راه و رسم خدایی را آموختند؟ آیا می توانید ناامیدی او را بشنوید؟ آیا می توانید حس کنید که زندگی در چنین دنیایی با دانستن این که موجودات قدرتمندی وجود دارند که بر هر بخش از زندگی تأثیر می گذارند و با این حال به شما نگفتند که از شما چه انتظاری دارند یا چه چیزی آنها را خوشحال یا عصبانی می کند، چگونه خواهد بود؟ فکر کنید اگر در چنین شغلی کار می کردید، رئیستان شما را مسئول می دانست و با این حال هرگز به روشنی نمی گفت که قرار است چه کاری انجام دهید یا ندهید. و بر اساس حدس و گمانهایتان تنبیه یا تشویق می شدید. این خیلی ناراحت کننده است. امیدوارم این بینش به ما کمک کنه تا درک جدیدی از خدای خود داشته باشیم، خدایی که با ما ارتباط برقرار کرده و آشکار ساخته که چه چیزی او را خشنود خواهد کرد یا نه، و به ما نشون داده که او چگونه است و گفته است که این وضعیت روز به روز تغییر نخواهد کرد. این باید درک و سپاسگزاری جدیدی به ما بدهد که خدا به لطف خود با ما ارتباط برقرار کرده است. بنابراین این کمی از آنچه در پس ادبیات کتابی مانند آیوب، برخی از آن سناریوها نهفته است، می باشد. اما آیوب تاکنون از آنها فراتر رفته است، چیزهای بسیار بیشتری برای ارائه دارد. ایوب تفکر اسرائیلی دارد. یک شرک ممنوع، ساعت 11:12. حالا من اشاره کردم که ایوب مانند یک اسرائیلی فکر میکند، حتی اگر او یک اسرائیلی نباشد. این را کجا میبینیم؟ به عنوان مثال، ما اون را در این میبینیم که ایوب هیچ تمایلی به شرک ندارد. این واقعا عجیب است، زیرا در جهان باستان، شرک تنها راه تفکر در مورد خدایان است. و بنابراین این ایده که خدا در اجتماع است، ما به دلیل شورای الهی کمی از یک اجتماع را در فصلهای آغازین میبینیم، اما هیچ تمایلی به شرک وجود نداره. در واقع ایوب برای ایستادگی در برابر شرک اظهاراتی میکند. در سوگند خود در ایوب 31:26 او قسم میخورد که دستانش را به سمت خورشید یا ماه بلند نکرده است. این فقط در یک زمینه اسرائیلی معنی دارد. بقیه مردم اطراف به طور معمول خورشید و ماه را میپرستیدند و با خوشحالی این کار را میکردند. این چیزی نبود که نفس باشد. بنابراین فقط در یک زمینه اسرائیلی این یک ادعای منطقی است که او این کار را نکرده است. دوو هیچ کنجکاوی در مورد اینکه کدام خدا مشکل ایجاد میکند وجود ندارد. ساعت 12:12:46. نکته دوم این است که ایوب هیچ کنجکاوی در مورد اینکه کدام خدا برایش مشکل ایجاد کرده است نشان نمیدهد. به نظر میرسد او دقیقاً میدونه با کدام خدا صحبت میکنه و هیچ خدای دیگری در صحنه نیست که بخواد اوضاع را خراب یا پیچیده کنه. او به هیچ خدای دیگری متوسل نمیشود. گاهی اوقات اگر یک خدا برای شما مشکل ایجاد میکند، میتوانید از خدای دیگری کمک بخواهید تا از اون مشکل رهایی یابید. ایوب چنین کاری نمیکند. او فقط از طریق یک خدا کار میکند. 3. مجازات سزاوار یا ناشایست. ساعت 12:46:14:33. او به این فکر میکند که آیا مجازاتش سزاوار است یا نه. در دنیای باستان من به موارد مختلف اشاره کردم. آنها در مورد ناآگاهی خود از هر گونه تخلفی صحبت میکنند و بنابراین نمیتوانند تصور کنند که چه کاری میتونستند انجام دهند تا خشم خدایان را برانگیزند. اما در نهایت اغلب فرض میکنند که تخلفی رخ داده است. آنها فقط از آن آگاه نبودند. آنها از آن بی‌اطلاع بودند و به نوعی خدایان را آزرده خاطر کردند. ایوب به این فکر میکند که آیا درستکاری یا تخلفات او واقعا این مجازات را برای او به ارمغان آورده است یا خیر. و این نشان دهنده سطح تفکر کمی واضح تر از چیزی است که در خاور نزدیک باستان میبینید. به طور خاص، از طرف دیگر، ایوب کاملا از درستکاری خود مطمئن است. در خاور نزدیک باستان، آنها فقط میتونستند مطمئن باشند که هر کاری را که میدانستند برای انجام مراسم مناسب برای خوشحال نگه داشتن خدا انجام دادند. اما عدالت آنطور که در کتاب ایوب به تصویر کشیده شده است، در دنیای باستان واقعا مطرح نیست. وظایف مردم در دنیای باستان ماهیتی آینی داشت، نه نوعی عدالت مطلق انتزاعی که بتوان آن را تعریف کرد. تنها عدالت آنها در انجام هر کاری بود که برای خشنود کردن خدایانی که خواسته هایشان چندان آشکار نشده بود، لازم بود. ایوب در مورد عدالت خود اطمینان زیادی دارد. باز هم این به آن حس بسیار اسرائیلی می دهد. 4. همزیستی بزرگ در ایوب نیست. ساعت 14:33:18:24. همچنین در کتاب ایوب که به این موضوع مرتبط است، هیچ اشاره‌ای به چیزی که من آن را همزیستی بزرگ می‌نامم وجود نداره. بگذارید این را برای شما توضیح دهم. همزیستی بزرگ در دنیای باستان درباره چگونگی تعامل خدایان و انسان‌ها صحبت می‌کند. در دنیای باستان به طور کلی، آنها معتقد بودند که خدایان انسان‌ها را خلق کردند، زیرا خدایان از برآوردن نیازهای خود خسته شدند. در این طرز فکر خدایان گرسنه میشوند، خدایان تشنه میشوند، خدایان به لباس نیاز دارند و خدایان به مسکن نیاز دارند. آنها بسیار شبیه انسانها هستند، آنها نیازهایی داشتند. آنها مجبور بودند غذای خود را پرورش دهند، مزارع خود را آبیاری کنند و خانه های خود را بسازند. و این فقط یک کار خسته کننده و تاخت فرسا بود. خدایان از آن خسته شده بودند. و بنابراین آنها تصمیم گرفتند که ما کار بردگان را ایجاد کنیم. ما مردم را خلق خواهیم کرد و آنها نیازهای ما را برآورده خواهند کرد. ما مردم را خلق خواهیم کرد و آنها غذا پرورش می دهند و ما را تغذیه می کنند. آنها لباسهای زیبا برای ما خواهند دوخت و ما را خواهند پوشاند. و آنها خانه های باشکو خواهند ساخت و از هر نظر ما را نوازش خواهند کرد. چه ایده عالی! و بنابراین این کاری است که آنها انجام دادند. بنابراین مردم طوری آفریده شدند که نیازهای خدایان را برآورده کنند و آنها را نوازش کنند. این یک روی همزیستی بزرگ است، کاری که قرار بود مردم برای خدایان انجام دهند. اما البته روی دیگر اون هم هست، کاری که خدایان بنابراین باید برای مردم انجام می دادند. زیرا وقتی برای تأمین نیازهایشان به مردم وابسته شدند، باید به نحوی آنها را حفظ می کردند. آنها باید باران کافی می فرستادند تا مردم بتوانند برای تغذیه خدایان و خودشان غذا پرورش دهند، زیرا در غیر این صورت می مردند و نمی توانستند خدایان را تغذیه کنند. آنها باید از آنها محافظت می کردند تا مهاجمان نیایند و آنها را نابود نکنند، زیرا در آن صورت نمی توانستند خدایان را تغذیه کنند. بنابراین خدایان باید با تأمین نیازهای مردم و محافظت از آنها از منافع خود محافظت می کردند. بنابراین به این ترتیب این وابستگی متقابل ایجاد می شود، جایی که خدایان برای نوازش مردم و برآوردن نیازهایشان به آنها وابستند و مردم برای محافظت و تأمین معاش خود به خدایان وابستند. این جایی است که عدالت کمی وارد سیستم می شود، زیرا خدایان به حفظ عدالت علاقه‌مند بودند. نه به این دلیل که عدالت به نوعی در ذات آنها بود، بلکه به این دلیل که اگر هرج و مرج و آشوب و مشکل در جامعه وجود داشت، اگر جامعه منظم و عادلانه نبود، انواع مشکلات وجود داشت و مردم نمیتونستند به وظیفه خود رسیدگی کنند. وظیفه این بود نوازش خدایان. بنابراین اگر افرادی با یکدیگر میجنگیدند، اگر جامعه پر از ناآرامی بود، پس به خدایان توجهی نمیشد. بنابراین خدایان نوعی منفعت شخصی در اطمینان از وجود عدالت و نظم در جامعه داشتند. بنابراین این همزیستی بزرگ، این وابستگی متقابل، نیاز متقابل است، جایی که خدایان به مردم نیاز دارند و مردم به خدایان. 5. آیا آیوب خدا را مفت خدمت می کند؟ اسرائیلی، ساعت 18:24-19:51. حالا، وقتی این سوال در مورد آیوب مطرح می شود، آیا آیوب بی جهت به خدا خدمت می کرد؟ می بینید که این سوال به بنیان این همزیستی بزرگ ضربه می زند. در دنیای باستان، هیچ کس بی جهت به خدا خدمت نمی کرد. کل ایده خدمت به خدا این بود که خدا لطف او را جبران کند. ایده آنها از برگزاری آیین‌ها این بود که خدایان رفاه و حمایت به ارمغان بیاورند. هیچ کس در دنیای باستان بی جهت به خدا خدمت نمی کرد. این به ما نشان می دهد که این کتاب چقدر اسرائیلی است، زیرا فرضیه سؤال در کتاب، فرضی است که انکار می‌کند که همزیستی بزرگ همیشه برقرار خواهد بود یا در حال شکل گیری است. فقط در اسرائیل می‌توانید در این جهت فکر کنید. ایوب مانند یک اسرائیلی فکر می‌کرد. در همزیستی بزرگ هیچ مفهومی از عدالت بی‌غرض وجود ندارد. 6. اختلاف نظر ایوب با دوستان نشان می‌دهد که او اسرائیلی است. ساعت 19:51-21:56. علاوه بر این تفکر اسرائیلی ایوب در اختلاف نظر او با دوستانش منعکس می شود. دوستانش مانند مردمان باستان خاور نزدیک فکر می کنند. آنها فکر می کنند که ایوب باید خدا را خشنود کند تا خدا مزایایش را به او بازگرداند. من آن را پس گرفتن دارایی هایت می نامم، چگونه دارایی هایت را پس بگیری؟ تمام توصیه های دوستان ایوب در مورد این است که برای پس گرفتن دارایی هایت چه باید بکنی؟ اگر این کارها را انجام دهی، خشم خدا فروکش می کند و دارایی هایت را پس می گیری. به عبارت دیگر، آنها نماینده این دیدگاه هستند که می گوید، ایوب همه چیز در مورد دارایی است، در حالی که مسئله اصلی در کتاب این است که در مورد دارایی نیست، یا آیا ایوب واقعا فکر می کند که در مورد دارایی نیست؟ آیا عدالت ایوب بی طرف است؟ یعنی آیا او واقعا به مزایا علاقه ای ندارد، بلکه فقط به عدالت علاقه دارد؟ دوستان ایوب مدام سعی می کنند علاقه او را به مزایای چگونگی بازیابی دارایی هایش معطوف کنند. اگر ایوب به آنها گوش دهد، کل کتاب از هم می پاشد. بنابراین این دوستان مانند مردمان باستان خاور نزدیک فکر می کنند و ایوب با امتناع از پذیرش این نوع تفکر خود به سبک بنی اسرائیل را نشان می دهد. بنابراین ایوب اسرائیلی نیست، اما مانند یک اسرائیلی فکر می کند. او مانند یک اسرائیلی عمل می کند. و بنابراین یک خواننده اسرائیلی خود را با دیدگاه‌های ایوب حمزاد پنداری خواهد کرد. 7. تمرکز کتاب بر بنی اسرائیل است. بدون آیین‌های دلجویی، ساعت 21:56 دقیقه منفی 23:24. نه تنها این، بلکه تمرکز کتاب نیز بر بنی اسرائیل است. ایوب نه تنها مانند یک بنی اسرائیل فکر و عمل می‌کند، بلکه تمرکز کتاب نیز بر بنی اسرائیل است. بنابراین برای مثال، هیچ امکانی برای فکر کردن به اینکه یک تخلف آینی به عنوان توضیحی برای وضعیت ایوب وجود دارد، وجود نداره. در خاور نزدیک باستان این گونه بوده است. در تمام آن آثار ادبی که بررسی کردیم، این گونه است. ایده این بود که باید نوعی تخلف آینی وجود داشته باشد و بنابراین باید نوعی تسلی‌بخشی آینی، نوعی راه حل آینی وجود داشته باشد. کتاب ایوب به سادگی هیچ توجهی به این احتمال نمی کند. تمرکز آن بر بنی اسرائیل است. هیچ تصوری از دلجویی به عنوان یک پاسخ مؤثر وجود ندارد. ایده این است که خدا به نوعی به طور غیرمنطقی عصبانی است و باید دلجویی شود. اگر این طور بود، ایوب او را برای توضیح به دادگاه نمی کشاند. بنابراین هیچ تصوری از این نوع دلجویی وجود ندارد. دوستانش دوست دارند که او آنها را دلجویی کند. اگرچه باز هم این دلجویی به معنای آینی آن نیست. کتاب چنین روشی را در پیش نمی‌گیرد. بنابراین حتی دوستانی که نماینده تفکر خاور نزدیک باستان هستند، راه حل آینی پیشنهاد نمی‌کنند. 8. عدالت خدا و پارسایی ایوب اسرائیلی است. ساعت 23:24 دقیقه منفی 24:51. این ایده که در این کتاب هم به اجرای عدالت توسط خدا و هم به عدالت ایوب علاقه‌ای وجود دارد، آن را بسیار متفاوت از چارچوب تفکر در خاور نزدیک باستان می‌کند. خاور نزدیک باستان به این چیزها علاقه‌ای نشان نمی‌داد. خدایان کار خودشان را می‌کنند. و بنابراین در حالی که آنها معتقدند که خدایان به عدالت علاقه‌مند هستند، این ایده که خدایان به نحوی باید با عدالت رفتار کنند، واقعاً در تصویر نیست، خدایان کار خودشان را می‌کنند. و بنابراین این ایده که عدالت ایوب که در خاور نزدیک باستان غیر قابل تعریف است و عمل عادلانه خدا در تصویر است، شیوه تفکر بنی اسرائیلی را نشان می‌دهد. نکته دیگری که در کتاب می‌بینیم این است که ایوب از همون ابتدا عادل اعلام می‌شود. وای، این برخلاف هر چیز دیگری در خاورمیانه باستان است که او تبریه شود. باز هم این یکی از افراطی کتاب است. می توانید ببینید که چگونه این نظر تمام توضیحات خاورمیانه باستان را از روی میز کنار می گذارد. اگر ایوب را از همون ابتدا تبریه کند، پس تمام پاسخها در مورد رنج ایوب دیگر در دسترس نیستند، تمام پاسخهایی که خاورمیانه باستان ارائه می دهد. 9. دیدگاه متعالی نسبت به خدا، ساعت 24:51 دقیقه منفی 25:14. و در نهایت نکته دیگری که تمرکز بنی اسرائیل در کتاب را به ما نشان می‌دهد، دیدگاه متعالی نسبت به الوهیت است، اینکه خدا به نوعی بالاتر از همه چیز قرار دارد. باز هم بسته به نحوه‌ی خواندن آن فصل اول یا دوم می‌توان این دیدگاه را تعدیل کرد و ما در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در کل دیدگاهی متعالی نسبت به الوهیت وجود دارد. دادگاه نمی‌کشاند. بنابراین هیچ تصوری از این نوع دلجویی وجود ندارد. دوستانش دوست دارند که او آنها را دلجویی کند. اگرچه باز هم این دلجویی به معنای آینی آن نیست. کتاب چنین روشی را در پیش نمی‌گیرد. بنابراین حتی دوستانی که نماینده تفکر خاور نزدیک باستان هستند، راه حل آینی پیشنهاد نمی‌کنند. پاسخهای این کتاب نه به طبیعت انسان یا طبیعت الهی، بلکه به سیاستهای خدا در جهان بستگی دارد. خدا چگونه عمل می کند؟ و از این نظر باز هم بسیار متفاوت از چیزی است که در خاور نزدیک باستان می‌یابیم. ادبیات این توسط مواضع دوستان به عنوان یک نقطه ضعف استفاده می شود. 25 از 14 تا 26 32. بنابراین به نظر من کتاب ایوب وامدار هیچ اثری از ادبیات خاور نزدیک باستان نیست. از ادبیات خاور نزدیک باستان به عنوان یک عنصر مکمل استفاده می کند. می خواهد شما در مورد اون فکر کنید، در حالی که می خواهد مخاطبانش در مورد پاسخهای دیگری که داده می شود فکر کنند، زیرا قرار است نشان دهد که آنها چقدر ورشکسته هستند. بنابراین خاور نزدیک باستان یک شریک مکالمه برای کتاب آیوب است. بنی اسرائیل به خوبی از آن گفتگوی گسترده تر آگاه هستند. کتاب آیوب وارد آن گفتگو می شود، اما از آن به عنوان یک عنصر مکمل استفاده می کند، زیرا قرار است موضع متفاوتی اتخاذ کند و پاسخی ارائه دهد که به سادگی در جهان باستان در دسترس نبود، به خصوص به دلیل نحوه تفکر مردم در مورد خدایان در جهان باستان. دوستان، ایوب نمایانگر تفکر خاور نزدیک باستان هستند، اما ایوب در برابر آن مقاومت می کند و کتاب در برابر آن مقاومت می کند. خلاصه، ایوب آشکارا اسرائیلی است. 26 از 32 تا 28 32. بنابراین بیایید ویژگی‌های مشخصاً اسرائیلی را خلاصه کنیم. اول از همه، هیچ همزیستی بزرگی وجود ندارد. خدا نیازی ندارد و ما این را در جایی مانند ایوب ساعت 22 و 3 دقیقه می‌بینیم. ثانیاً، علاقه‌ای به عدالت خدا وجود دارد. و باز هم این عنصر در خاور نزدیک باستان به آن اندازه قوی نبود. علاقه‌ای به عدالت به عنوان یک مفهوم انتزاعی وجود دارد. به نظر می‌رسد ایوب حس عدالت شخصی دارد که فراتر از آنچه جهان باستان می‌توانست ارائه دهد است. هیچ تخلف آیینی در نظر گرفته نشده یا هیچ راه حل آیینی پیشنهاد یا دنبال نشده است و هیچ گونه دلجویی دنبال نمی‌شود. حکمت الهی یک موضوع اصلی است و واقعاً محور کتاب است. و باز هم بسیار متفاوت از آنچه در خاور نزدیک باستان می‌یابیم. در خاور نزدیک باستان این صرفاً حق الهی بود. خدایان کار خود را می‌کنند. در اینجا ایده حکمت الهی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که اداره جهان توسط خدا چگونه است و سیاست‌های او چگونه است. بنابراین مفید است که او را متفاوت از آنچه بقیه مردم در خاور نزدیک باستان در مورد خدایان خود فکر می‌کردند در نظر بگیریم. بنابراین کتاب ایوب کتابی است که با دنیای باستان بسیار در هم تنیده شده است. این کتاب دانشی از دنیای باستان را مفروض می‌گیرد، اما دیدگاهی متضاد با آنچه در دنیای باستان می‌یابیم اتخاذ می‌کند. با این کار، وحیایی از خدا، از یهوه به ما می‌دهد که با هر آنچه می‌توانست در مورد یکی از خدایان دنیای باستان ارائه شود، بسیار متفاوت است. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 5، ایوب و خاور نزدیک باستان است. 28، 32